الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث در این است که بعد از اینکه قائل شدیم به اینکه ماتا مفید برای ملکیته، آیا مفید لزوم هم هست یا نه؟ اینجا گفتیم باید ادله اصالت اللزوم رو بررسی بکنیم. دلیل اول که عبارت از استصحاب بود بحثش تمام شد. دلیل دوم حدیث سلطنت مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف، دلیل دومی که برای لزوم معاطا و اساسا اصل لزوم در باب معاطا و معاملات ذکر کردن، حدیث سلطنت الناس مسلطون علی اموالهم. این حدیث سلطنت یک بحث سندی داره که یه اشاره اجمالی بکنیم به این بحث سندی و یک بحث مفصل دلالی داره. بحث سندیش این است که این حدیث در هیچ یک از کتب روایی شیعه از این کتب اربعه نیامده و تنها در کتاب اوائل اللآلی عرض می شود که ابن ابی جمهور احصائی آمده، فقط در اونجا ذکر شده اما در کتب روایی نیامده. روی این حساب مرحوم آل خوی قدس سره و مرحوم امام رضوان الله علیه می فرمایند که این روایت از جهت سند مرسله. روایاتی که در کتاب اوائل اللآلی آمده اونجا هیچ سندی برایش ذکر نشده. میگه قال رسول الله صلی الله علیه و آله الناس مسلطون علی اموالهم. روایات تماما به صورت مرسله آمده، هیچ سندی هم برایش ذکر نشده. و مرحوم آقای خویی می فرمایند که ما مراسیل رو در اینجا تصدیق کردن، مراسیل رو اصلا مطلقا برش اعتماد نمی کنیم و این روایت منجبر به چیزی هم نشده که بگیم با چیزی عرض می شود ضعف سندش جبران شده. می فرمایند که انجباری در ضعف سند ما نداریم، لذا روی این بیان ایشون اصلا باید دیگه استدلال به حدیث سلطنت کاملا ساقط بشه و از اعتبار بیفته. نه، چون عمل مشهور رو منجبر نمی کنه. خب حالا ما میخوایم این عرض بکنیم که کسانی که عمل مشهور رو جابر برای ضعف سند میدونن، اینها ظاهرن در این روایت نباید مشکلی داشته باشن. این روایت در کثیری از کتب فقهی امامیه آمده و تردیدی نیست که فقها بر طبق این روایت عمل کردن، به این روایت استدلال کردن، لذا استدلال اونها جابر ضعف سنده. حالا یه مواردی رو من یادداشت کردم و اون خواستن یادداشت بکنن. مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف جلد سوم صفحه 171، البته اونجا داره و ایزن روی عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال الناس مسلطون علی املاکهم. در این کتب در خود اوائل اللآلی داره الناس مسلطون علی اموالهم، در اینجا داره رویه الناس مسلطون علی املاکهم، که حالا یه فرقی هم بین املاک و امواله که بعدا عرض میکنیم. در جلد سوم مبسوط صفحه 272 با شیخ طوسی اونجا استدلال کرده. بعد از شیخ ابن ادریس در کتاب سرائر جلد دوم صفحه 382 استدلال کرده. بعد فاضل آبی در کتاب کشف الرموز که شرح مختصر النافع در جلد اول صفحه 465 اونجا گفته و یؤیده قولهم الناس مسلطون علی اموالهم. اگر عبارات فقها همه روحیه بود یا یؤیده بود، باز این جابر نبود. در صورتی ما میتونیم این کلمات فقها رو جابر برای ضعف سند قرار بدیم که فقها به این حدیث الناس مسلطون علی اموالهم استدلال کرده باشند. ولی اگر بگیم یؤیدو یا مؤیدش اینه، فایده ای نداره. اما همین فاضل آبی در کشف الرموز گرچه در بعضی از جاها داره یؤیدو، اما در بعضی از جاها هم تصریح میکنه. مثلا در جلد دوم صفحه 71 میگه الوصیتو تصرف فی المال فیجوز للمال که کیفشا. وصیت یه نوع تصرفی در مال، یجوز للمال کیفشا. بعد میگه لقولهم الناس مسلطون علی اموالهم. و باز این نکته هم بگیم در همین عبارات فقها گاهی اوقات این رو منصوب پیامبر قرار دادن، گاهی میگن لقوله علیه السلام، که علیه السلام رو معمولا برای امام معصوم فقها ذکر میکنن. یه لقولهم الناس مسلطون علی اموالهم ترک العمل بذلک فی الحربی. این الناس مسلطون فقط تنها جایی که بهش عمل نمیشه در کافر حربیه. چرا؟ لقوله تعالی ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، که ظلمو رو به معنای کفرو کرده ایشون. باز در جلد دوم صفحه 91 اونجا میگه والاشبهو ان جمیع تصرفاتهی من الاخ لوجوه الاول ان الناس مسلطون علی اموالهم. یعنی همین کشف الرموز اگر در بعضی از جاها تعبیر به تأیید آورده، در بعضی دیگر از موارد تعبیر به استدلال آورده، لعنه آورده. مرحوم محقق حلی در رسائل تس در صفحه 307 داره، مرحوم علامه در مختلف چند جا داره، شاید در مختلف حدود 10 مورد به این حدیث الناس مسلطون علی اموالهم تمسک کرده. در فخر المحققین پسر علامه در ایضاح الفوائد اونجا در چند مورد تمسک کرده. صاحب کتاب غایت المراد شهید در 4 مورد تمسک کرده. در کتاب التنقیح الرائع که شرح مختصر الشرایعه در 17 مورد استدلال کرده. ابن فهد در المهذب الباره به این حدیث استدلال کرده. محقق ثانی محقق کرکی در کتاب جامع المقاصد بیش از 22 مورد به این حدیث استدلال کرده. دیگه شهید ثانی در مسالک، مقدس اردبیلی در مجموع الفائده، شهید اول در کتاب لمعه ما کلمات فقها رو که از زمان شیخ بررسی کردیم، همه فقها، اگر حالا نگیم همه، اکثریت قریب به اتفاق فقها به این روایت توجه کردن. و آیا میشه چنین روایتی رو رمی به ضعف کرد و گفت خوبان این روایتون در کتب امامیه نیامده؟ این مثلا قابل قبول نیست. بنابراین به نظر ما اگر روایت مرسله، که مرسلم هست، اما اون چی که جبران میکنه ضعف سند را عمل مشهوره. خب حالا بعد از این بحث سندی میر سراغ بحث دلالی. ببینیم از این حدیث الناس مسلطون علی اموالهم چگونه استفاده می شود لزوم معاملات رو استفاده کنیم. اول یه نکته ای رو بگیم و روشن کنیم بطلانش رو. در کلمات برخی از فقها، از جمله مرحوم آقای خوی قدس سره، ایشون می فرمان این روایت غیر از مسئله اشکال سند اشکال دلالی داره. و اشکال دلالیش این است که حدیث میگه الناس مسلطون علی اموالهم، مسلطون رو معنا کردن ای مستقلون فی التصرف، مردم استدلال در تصرف دارن. الناس مسلطون علی اموالهم، و این برای دفع مسئله مهجوریته، یعنی میخواد مسئله هجر رو کنار بگذاره. اگر کسی مالی داره خودش به تنهایی میتونه تصرف بکنه، لازم نیست که دیگری او رو نظر بده، دخالت بکنه، اشراف داشته باشه. آیا این معنا از این حدیث میشه استفاده کرد؟ الناس مسلطون علی اموالهم، ما بیاییم این رو به معنای استقلال در تصرف معنا بکنیم، به نظر ما این خیلی معنای بعیدی از این روایت. برای بیان استقلال در تصرف اینطور تعبیر نمی کنن که شما ببینید فقها در کتب فقهیشون که به این روایت تمسک کردن، این مقداری که باز حالا من تفکر کردم، کسی نیامده از این روایت استدلال در تصرف رو بخواد بفهمه. و این احتمال درک کردم در کلمات غیر از مرحوم آقای خویی هم آمده، اما یک احتمال بسیار بعید و برخلاف ظاهریه. در این عبارت شارع در مقام بیان یک حکم کلیه، الناس مسلطون، مردم تسلط دارن بر اموالشون، بخوان ری کنن، هبه کنن، صلح کنن، نگه دارن، هر کاری بخوان بکنن. بحث در این نیست که استقلال در تصرف دارن یا استقلال در تصرف ندارن. این یک. ثانیاً خب اگه واقعا مسئله استقلال در تصرف بود، خب مناسب بود می آمد سفی رو جدا می کرد، مجنون رو جدا می کرد، سفی رو جدا می کرد، مهجور رو جدا می کرد، مفلس رو جدا می کرد. طبق بیان ایشون ما شارع فرموده الناس مسلطون، خب انا شامل سفی هم میشه، شامل سفی هم میشه، شامل مجنون هم میشه. چنین مواردی باید بلافاصله مولا بیان بکنه الا فی السفی و السفی و المجنون، که اینا استقلال در تصرف ندارن و معلوم بشه بقیه استقلال در تصرف دارن. چی؟ چرا؟ نه نه این ببینید ما وقتی میخواییم مسلطون رو به معنای اصل سلطنت میخواییم معنا بکنیم. صفی درست خودش به تنهایی نمیتونه، اما به زمینه ولیش خیلی خوب. نه ببینید شما اگر روایت رو معنا بکنید به مستقلون، مستقلون تخصیص میخواد یا نمیخواد؟ یعنی شما اگر از اول مولا فرمود انا مستقلون تو تصرف اینجا میگویدون خب آجه رو تخصیص نگفتی الا در صفی، الا در صفی، الا در چی. اما اگه ما بودیم الناس مسلطون علا امواله هم بگیم آقا سبی تسلط بر اموالش داره، منطور شعاره گفته به زمینه ولی نه تقوید که تخصیص نیست. ببینیم شما در اونجایی که میگید الناس مسلطون علا امواله هم بگیم آقا شامل سبی هم میشه، سبی هم مسلط بر اموالش هم، منطور یه شرطی داره. شرطش چیه؟ شرطش نیست که ولیش هم باشه. سبی نمیگیم شما میدونید که آقا صفی استقلال داره اما به شرط این که با ولیش باشه نمیشه. ببین فارقش همینه، شما اگر آمدید از اول مولا فرمود انا مستقلون فی التصرف بودیم خب آقا چرا استثناء رو ذکر نکرده؟ صفی استقلال نداره، صفی استقلال نداره، مجنون استقلال نداره. اما وقتی ما میگیم که الناس مسلطون میگیم آقا سبی سلطنت داره، یه شرطی هم داره. مثل اینکه شما در بی میگید آقا شما سلطنت بر بی دارید اما شرطی نیست که معلوم هم باشه. اما این معنی که تخصیص در سلطنت نیست، یعنی مشروط بودن به یک شرط در این بیان ما میاد در سبی مشروط به یه شرطیه، در سفی مشروط به یه شرطیه، اما تخصیصش نیست. خب شما حالا چی فرمودید؟
خدمت استاد عرض شد که الناس مسلطون علی اموالهم تبیع و صفی با دلیل خارجی دیگر دوباره مادر تخصیص باده که نمیتونم در مادرم تصرف بکنه.
نه من عرض کردم ببینید شما ببینید من نقطه عرض من این بود، من اگر امروز آمدم گفتم آقا آقایونی که در اینجا هستن استقلال در این عمل داره، اگر در همین زمان یه افرادی باشن که در نظر من استقلال ندارن نباید تخصیص بزنن؟ یعنی از نظر محاوره عقلایی اینطوره، وقتی آدم داره میگه افراد استقلال دارن، اگر همون موقع یه افرادی هستن که اینا استقلال ندارن باید ذکر بشه.
ولی اطلاق کلامی ما دارن اطلاق اینجا خونده هم کنه
همین دیگه بخیر در اون مواردی که نیاز به اذن دیگری یا نظر دیگری داره اونم بله، اونم در مواردی که نیاز به نظر دیگری داره. خب بگیم سبی، سبی هم نمیتونه بکنه. اینو مخصوصا هم به چه وقتی به خارج شده؟ ببینید ما هر کمون اینه، شما روایت اگر به استقلال بخواید معنا بکنید، اگر مولا در مقام بیان مستقلین در تصرف بود باید همون موقع استقلال می آورد. عرض ما اینه، اگر مولا در مقام بیان مستقلین در تصرف بود مولا میخواد بگه آقا چی استقلال داره، اونی که ندارد هم باید بیان بکنه. اما وقتی میگیم نه بحث استقلال نیست، بحث اصل سلطنته، هر کسی مالی داره سلطنت داره، حتی صفی، حتی صفی، منتها اون سلطنتی در اونجا مشهوره اما سلطنت داره، تخصیص هم به وجود نمیاد. اما اگر میخوایم بگیم آقا چی استقلال داره اما صفی استقلال نداره، تخصیص لازم نیست. صفی استقلال نداره، تخصیص لازم نیست. عرض ما اینه. خب حالا دو رو جواب بدیم. جواب اول خلاف ظاهره، واقعا این فرمایش مرحوم آقای خویی که بگیم الناس مسلطون ای مستقلون به تصرف، این بر خلاف ظاهره. حالا از این مطلب که بگذاریم، مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف استدلال به این روایت رو طوری ذکر کردن دیگه شبهه مصداقیه در اینجا مطرح نشه. ببینید دیگران وقتی میخوان استدلال به این روایت بکنن یه جوری استدلال کردن که وقت استدلالش در مانند و فیلی تمسکی با آن در شبهه مصداقیه. چرا؟ میگیم آقا یه معامله معاطاتی شده، چون فرض ما معاطات، یک معامله معاطاتی شده، نمیدانیم لازمه یا نه، نمیدانیم اگر بایه آمد فرض کرد معامله به هم میخورد یا به هم نمیخوره، نمیدونیم. اینجا میگیم الان مشتری سلطنت بر مالش داره، بایه آمد اگر گفت فسختو، میگم آی مشتری تو سلطنت داری بر مال الناس مسلطون علی اموالهم، گوش به حرف بایه نده. شما چه اشکال تو ذهنتون میان؟ اشکال است که این تمسکی با هم در شبهه مصداقیه است. الناس مسلطون علی اموالهم، این مشتری بعد از اینکه بایه گفت فسختو، شاید آمده باشه تو ملک بایه دیگه، معلوم نیست که این مال دیگه مال مشتری باشه. پس وقتی حالا معلوم نیست این مال مال مشتری باشه، تمسک به حدیث سلطنت برای اثبات لزوم میشه تمسک با هم در شبهه مصداقیه. مرحوم شیخ در کتاب مکاسب آمدن استدلال به حدیث رو یک بیانی ذکر کردن که مسئله شبهه تمسک به آن در شبهه مصداقیه مطرح نشه. به چه بیان؟ فرمودن که لا شک، الان که ما داریم بحث میکنیم که معاطات مفید ملکیت، الان بحث در لزوم و عدم لزوم بعد از این است که برای ما روشن شده که معاطات مفید ملکیت. این یه ملکیت به معنای سلطنت فعلیت، اگر کسی بر مالی سلطنت فعلیه داشت، اگر کسی بر مالی ملکیت داشت، این ملکیت یعنی سلطنت فعلیه بر مال. سلطنت فعلیه اطلاق داره، ما به اطلاق این سلطنت هم اصلاح میکنیم. اطلاق سلطنت به این مشتری میگه تو هر تصرفی رو میخوای انجام بده انجام بده، این یه بعد اطلاق. میخوای بفروشی این مالی که به معاطات گرفتی، بفروشی، هبه کنی، صلح کنی، وقت کنی. بعد دوم اطلاق میگه تو بر مال سلطنت داری، به طوری اگر بایه بخواد مزاحمت بکنه و مال رو پس بگیری، تو سلطنت داری، میتونی جلوی مزاحمت بایه رو بگیری. اینطور میخوایم استدلال بکنیم، میگیم حدیث سلطنت اطلاق، حدیث سلطنت میگه با مشتری این مال رو که گرفته و مالک شده سلطنت فعلیه دارد، این سلطنت اطلاق داره. یکی از مصادیق اطلاق این است که لهو المنع ممن یزاحمه، اگر کسی بخواد بیاد مال این رو بگیره و مزاحمش بشه او منعش بکنه. پس اگر منع کرد نفوذ فسخ او از بین میره، و نفوذ فسخش که از بین رفت معناش این است که این معامله لازمه. این بیان بیانی که مرحوم شیخ عرض میکنم که در کتاب مکاسب این رو ذکر کرده. در اینجا با این بیانی که ما گفتیم یه اون شبهه تمسک وام در شبهه مصداقیه از بین میره، یک اشکالی رو مرحوم محقق ایروانی در حاشیه مقاصد دارن که البته اونم شبیه به همین هست اما با یک فرقی که انشاءالله اون اشکال رو دیگه فردا ارمان کنیم. و سلام علیکم.